شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. درگیری‌های سنگین در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. شمار قربانیان انفجار در جنوب بیروت به 6 کشته رسید. و حامد کرزی پس از دیدار با سناتورهای آمریکایی آزادی 88 زندانی بگرام را به تعویق انداخت. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. شبه نظامیان مرتبط با القاعده بخش‌هایی از دو شهر رمادی و فلوجه در غرب عراق را به تصرف خود درآوردند و بنابر آخرین گزارش‌ها درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شهر فلوجه همچنان ادامه دارد. همزمان روز پنجشنبه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق روی داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شمار قربانیان انفجار دیروز در جنوب بیروت به 6 کشته و 60 زخمی رسید. این انفجار عصر دیروز در حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه روی داد و به گفته وزارت کشور لبنان عامل آن به احتمال زیاد خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. زاهیه منطقه‌ای تحت کنترل گروه حزب الله لبنان است، اما این گروه اعلام کرده که در این انفجار هیچ یک از اعضایش هدف قرار نگرفتند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 زندانی بازداشتگاه بگرام به تعویق بیفتد. یک هیئت ویژه هفته گذشته اعلام کرد 650 تن از زندانیان بگرام به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی هستند آزاد شوند. جان مککین و لینزی گراهام از جمله سناتورهایی هستند که به افغانستان سفر کردند. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد که از امروز حداقل دمای 24 استان کشور به زیر صفر می رود. در این حال سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز گفته است که از تاریخ 10 دی ماه امدادگران بیش از 4000 نفر را که در 14 استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند نجات دادند. به گزارش ایسنا، احمد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از ادامه بارش ها تا هفته آینده خبر داده است. به گفته وی امروز استان‌های چهارمحال و بختیاری با منفی 14 درجه، زنجان با منفی 10 درجه، آذربایجان غربی و شرقی و همچنین کوهگیلی و بویراحمد با منفی 9 درجه و اردبیل با منفی 7 درجه سردترین استان‌های کشور خواهند بود. هوای استان تهران نیز قرار است به حداقل منفی 4 درجه برسد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی گاردین دیروز خواستار عفو ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، از اتهام جاسوسی شدند. این دو روزنامه بارها اطلاعاتی را که آقای اسنودن فاش ساخته بود منتشر کردند. ادوارد اسنودن که اکنون در روسیه به سر می‌برد، به اتهام فاش ساختن برخی اسرار محرمانه ایالات متحده از سوی دولت آمریکا تحت تعقیب قرار دارد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که عراق در سال 2013 شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته را تجربه کرده و در این سال نزدیک به 8900 عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت اعزامی سازمان ملل به بغداد روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 2013 7800 شهروند عراقی کشته شدند که با شمارش نیروهای امنیتی عراق کشته شده در این سال این رقم به 8900 نفر افزایش پیدا می کند. به گفته این هیئت اعزامی تنها 759 عراقی در ماه دسامبر آخرین ماه میلادی کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف درباره توافقنامه ژنو باقی مانده است که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. به گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران توافقنامه ژنو را مثبت خوانده و همچنین گفته است به محض اینکه مسائل حل شود، تاریخی برای شروع اجرای توافقنامه نهایی خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنوندگی بازپخش مجله هفتگی .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذاری تازه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در آخرین برنامه دات کام در سال 2013 میلادی به بررسی روندهایی پرداختیم که انتظار میره در سال میلادی جدید بیشتر در دسترس کاربران حوزه فناوری‌های جدید قرار بگیرن و بیش از پیش از اونها بشنوید. این هفته ما در نخستین برنامه دات‌کام در سال 2014 به بررسی 12 فناوری تاثیرگذاری می‌پردازیم که در دو دهه گذشته کاربران، ناظران دنیای فناوری‌های جدید و همچنین شرکت‌های رقیب در این عرصه رو به خودش جذب کرده و راه‌های تازه‌ای رو در کاربری و تغییر کاربری وسایل ارتباطی جدید ایجاد کرده. برخی از این فناوری‌ها شاید در دوره خودشون چندان هم مورد استقبال کاربران قرار نگرفتن، گرچه در طول دو دهه بازنگری در اونها عامل تولید ابزارهایی شده که شاید بدون این ابزارها زندگی امروز ما در دنیای مجازی چیزی کم داشته باشه. علاوه بر این، روند عرضه و تکمیل این نوآوری‌ها شاید بتونه ما رو در پیشبینی اینکه در آینده ممکنه شاهد چه فناوری‌های جدیدی باشیم هدایت کنه.
تکنولوژی‌های امروز.
والتر ماسبرگ، ستون‌نویس تکنولوژی‌های جدید روزنامه وال استریت جورنال، بعد از 22 سال تحلیل و مرور فناوری‌های جدید برای این روزنامه، یکی دو هفته پیش آخرین ستون خودش رو برای این روزنامه پرخواننده آمریکایی نوشت. یادداشتی که ایده اصلی اون مرور مهمترین فناوری‌هایی بود که در دو دهه اخیر به کاربران عرضه شدند. جالبه بدونید که در فهرست 12 فناوری مهمی که آقای ماسبرگ از اونها به عنوان مهمترین فناوری‌های دو دهه گذشته نام برده، 5 محصول پیشرو جزء تولیدات اپل هستند.
نیوتن مسج پد 1993.
این کامپیوتر دستی اپل در واقع یکی از محصولاتیه که نتونست اونقدر موفق باشه، چرا که قرار بود با استفاده از قلم الکترونیکش نوشته های دستی رو به نوشته های دیجیتال تبدیل کنه، اما در این زمینه خیلی هم موفق نبود. با این حال این تکنولوژی اپل پیش قراول فناوری بود که این روزها در موبایل ها و تبلت ها به چشم میخوره و به کاربر امکان میده به جای استفاده از صفحه کلید متن خودش رو از طریق نوشتن با قلم وارد دستگاه کنه. در تازه ترین گوشی همراه سامسونگ یعنی گلکسی نوت 3، فناوری تبدیل نوشتار به متن دیجیتال از فونت فارسی هم پشتیبانی میکنه.
نتسکیپ 1994.
نتسکیپ اولین مرورگر موفق وب بود که در سال 94 در اختیار کاربران قرار گرفت. گرچه کمی بعد با عرضه اینترنت اکسپلورر مایکروسافت نتسکیپ از دور خارج شد، ولی این مرورگر اولیه نخستین تجربه میلیون‌ها کاربر اینترنت از رویارویی با وب بود و هنوز هم مرورگرهایی که کاربران رو در مرور محتوای وب یاری می‌کنند میراث‌دار نتسکیپ هستند.
ویندوز 95 1995.
ویندوز 95 محصولی از مایکروسافت بود که به کاربران اجازه میداد محتوایی که در صفحه نمایش میدیدند رو از طریق ماوس هدایت و کنترل کنند. این سازوکار پیشتر در سیستم عامل مکینتاش هم به کار میرفت، اما با مجهز شدن ویندوز به این سازوکار طیف وسیع‌تری از کاربران تونستند کنترل و هدایت کامپیوترهاشون رو از طریق ماوس به دست بگیرن.
پالم پایلوت 1997.
پالم پایلوت نخستین نمونه موفق از ابزارهای کمکی دیجیتال و به نوعی اولین نمونه موفق از کامپیوترهای دستی بود. این ابزار دیجیتال که پیش قراول یکی از ابتدایی ترین نمونه های تلفن های هوشمند یعنی تریو محصول شرکت پالم بود، همچنین به کاربران امکان استفاده از مخزنی از اپلیکیشن های متناسب با خودش رو میداد. مخزنی که شکل تکامل یافته اون اپستور های امروزی هستند.
موتور جستجوی گوگل 1998.
وقتی در سال 1998 گوگل موتور جستجوی خودش رو به کاربران عرضه کرد، کاربران در اولین کاربری این ابزار تازه متوجه تفاوت انکارناپذیر این ابزار جستجوی اینترنتی با دیگر موتورهای جستجوی اینترنتی شدند. حتی امروزه هم با وجود ابزارهای مختلف جستجو که در اختیار کاربران قرار گرفته، از اهمیت گوگل کاسته نشده و به یک معنا گوگل در سالهای فعالیت خودش موتور محرکی برای کل دنیای اینترنت بوده.
آیپاد 2001.
نخستین نمونه از آیپاد به عنوان یکی از دستگاه‌های جریان‌ساز ذخیره و پخش موسیقی در سال 2001 عرضه شد. نسخه اولیه آیپاد به کاربران امکان می‌داد 1000 قطعه موسیقی را با خود حمل کنند، اما این تنها نقطه تمایز آیپاد نبود. عرضه آیپاد باعث شد که راهبرد تولید کامپیوترها و تلفن‌های همراه یک گام به پیش بگذاره. از سوی آیتیونز پایه‌های فروش آنلاین موسیقی را تثبیت کرد و از سوی دیگر راه برای تولید تلفن‌های هوشمند امروزی هموارتر شد.
فیسبوک 2004.
همونطور که نت اسکیپ دریچه‌ای به دنیای وب بود، فیسبوک هم دروازه‌ای بود که اینترنت رو به سوی یک رسانه اجتماعی هدایت کرد. البته پیش از فیسبوک هم شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای بودند، اما فیسبوک همه ویژگی‌های یک شبکه اجتماعی رو در خودش جمع کرد، جایی که میشد عکس‌ها رو به اشتراک گذاشت و به خبرهای در مورد زندگی شخصی یا فعالیت افرادی که می‌شناسیم دسترسی داشت، یا چنین محتوایی رو با گروه محدودی از دوستان یا هزاران هزار کاربر دیگه فیسبوک به اشتراک گذاشت. امروز فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر داره و فعالیت روزانه کاربران در فیسبوک کل دنیای اینترنت رو تحت تأثیر قرار داده.
توییتر 2006.
گرچه در فضای شبکه‌های اجتماعی نام توییتر اغلب به همراه فیسبوک میاد و از اون به عنوان رقیب فیسبوک یاد میشه، اما توییتر کاربردی کاملا متفاوت با فیسبوک داره. چیزی شبیه سرویس جهانی ارسال پیام‌های فوری که به کاربران امکان میده نظرات خودشون را در قالب 140 کاراکتر با دیگران به اشتراک بگذارن. همچون فیسبوک، توییتر هم از پدیده‌های یک دهه گذشته بود که زندگی دیجیتال کاربران رو تحت تأثیر قرار داد.
آیفون 2007.
آیفون که در سال 2007 عرضه شد، اولین گوشی هوشمند واقعی بود. ترکیبی از تلفن، آیپاد و البته یک دستگاه همیشه متصل به اینترنت. دستگاهی با یک صفحه نمایش لمسی با طراحی گرافیکی کاملا متفاوت به نسبت دیگر موبایل ها و ابزارها. آیفون تنها 1 سال بعد با اپستور تکمیل شد، فضایی که به طراحان اپلیکیشن امکان میداد اپلیکیشن های ویژه برای وبسایت ها و خدمات خودشون طراحی کنند و همه و همه رو از طریق صفحه نمایش تلفن همراه با کاربران خودشون به اشتراک بگذارن. اپل با عرضه آیفون بسیاری از رقیبان خودش رو به سمت دنیایی هدایت کرد که در اون طراحی اپلیکیشن‌های مبتنی بر موبایل حرف اول رو می‌زد، نه طراحی اپلیکیشن‌های متناسب با کامپیوترهای شخصی.
اندروید 2008.
تنها 1 سال پس از عرضه اولین نسل از آیفون‌ها، گوگل با ارائه سیستم عامل اندروید پا به دنیای گوشی‌های همراه گذاشت. سیستم عاملی که به زودی هزاران اپلیکیشن متناسب با اون راهی بازار شد و در مقایسه با آیفون که بهای بالای اون به همه کاربران امکان تجربه دنیای اسمارتفون‌ها را نمی‌داد، تولید گوشی‌های متنوع و مختلف مبتنی بر اندروید این امکان را به طیف گسترده‌ای از کاربران داد که زندگی در دنیای اسمارتفون‌ها را تجربه کنند.
مک‌بوک ایر 2008.
مکبوک ایر یکی دیگه از ابداعهای تأثیرگذار اپل در 2 دهه گذشته بود. لپتاپی بسیار سبک و قابل حمل که برای نخستین بار در اون از حافظه مبتنی بر فلش به جای هارد درایو استفاده شده بود. راهی که اپل در طراحی و عرضه مکبوک ایر طی کرد، حالا به طور چشمگیری در نسل جدید لپتاپ‌های ویندوزی موسوم به اولترابوک دیده میشه.
آیپد 2010.
اما تبلت 10 اینچی که اپل در سال 2010 به بازار عرضه کرد، راه رو برای انقلاب دیگه‌ای در دنیای فناوری‌های جدید هموار کرد. آیپد با برخورداری از قابلیت اجرای هزاران هزار اپلیکیشن کاربردی، کم کم جای لپتاپ رو برای بسیاری از مصرف کنندگان دنیای اینترنت گرفت و شرکت‌های رقیب رو به تولید تبلت‌های از این دست ترغیب کرد. روندی که حالا پیش‌بینی میشه در آینده‌ای نزدیک به بازنشسته کردن کامل کامپیوترهای خانگی بیانجامه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.